که الان باهاش مواجه هستیم و بحث انقلاب صنعتی چهارم اینداستریال زیرو مطرح هست،
بله.
ما باید دقتمون رو و تلاشمون رو برای قواعد ریگولاتوری و بازنگری در این قوانین خیلی جدیتر کنیم. نمیشه که عناوین شغل رو بیایم عوض بکنیم، بگیم نیروی کار با توجه به این قواعد بیاد همگن بشه، تخصصش رو ارتقا بده، ولی اون زمین بازی هیچ نوع تغییری نکنه. زمین بازی یعنی با رویکردهایی که سه تا مؤلفه رو میتونه در بر بگیره، در تغییراتی که ما در نیروی کار داریم، تغییراتی که بخش خصوصی در اون تناسب اجرای اون محیطای کسب و کارشون، چه در فرایندها، چه در تنوع محصولات و خدماتی رو که میخوان به این حوزه ارائه بدن تغییرات حاصل خواهد شد. آیا حوزه حکمرانی میتونه هیچ تغییری نکنه؟ آیا با قوانین و قواعد ده، حتی من میگم 10 سال پیش، حالا که ما که قواعدمون از 10 سال پیش هم یه خورده بعضن بیشترشون، باز تاریخاشون خیلی بیشتر از این موردیه که من بهش اشاره کردم، ما باید در این حوزه اگر میخواییم کسب و کارهامون به فضای ماندگاری، به فضای پایداری برسه، تغییرات حوزه کسب و کار رو به ویژه در ارائه مجوزها باید خودمون رو تو این حوزه بتونیم قوی‌تر بکنیم. البته نمیتونیم بگیم که هیچ تغییری نکردیم،
بله.
تغییر کردیم. ما از 2013 که رتبه‌مون 145 بوده، الان 2019 رسیدیم به 128 کشور، بله. البته در نظرم بگیریم 2013 مثلا شاید تعداد کشورها 167 تا بوده، الان 190 تا، از این برم تعداد کشورها بیشتر شده.
درسته
رتبه اضافه پیشرفت کردیم،
بله.
ولی کفایت لازم رو برای محیط کسب و کار فعلی متاسفانه نمیتونه بکنه. ما باید تلاش هامون و برنامه ریزی هامون خیلی جدیتر از اونهایی که الان داریم باید باشه.
خیلی متشکرم. تشکرم دکتر رستم خانی، براتون عرضی موفقیت میکنیم.
تمنا میکنم.
خدا نگهدارتون.
ممنون. شاید. خدا نگهدارتون.
از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانی، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. علی زیبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
هفته دولت رو گرامی می‌داریم دوستان عزیز. امنیت و آرامش فردی و اجتماعی مهمترین مؤلفه پایداری جامعه است. اگه امنیت فردی و اجتماعی متزلزل بشه، جامعه با بحران جدی روبرو خواهد شد. دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب کوشیدند با توطئه‌های مختلف، جنگ در واقع متعددی که اتفاق افتاد، ترور، انفجار و ایجاد بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، امنیت ملی و فردی را از جامعه نوپای انقلابی بگیرند. اما هوشیاری و آگاهی مسئولان و مردم تمام این توطئه‌ها رو نقش بر آب کرد و امنیت در تمام مناطق کشور حاکمیت یافت. امنیت امروز ما حاصل خون هزاران شهید و جانباز هست. یاد همه این عزیزان رو گرامی می‌داریم و همچنان با افتخار در کنار شما هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. دوستان عزیز، از ساعت 6 بامداد تا به این لحظه در خدمت شما بودیم با بخش اول برنامه ها که ما در این بخش از محضر شما خداحافظی میکنیم و همکارانم با ادامه برنامه ها کنار شما خواهند بود. همونطور که در جریان هستید، برنامه های رادیو گفتگو به صورت 24 ساعته ادامه داره و ما افتخارمون اینه که در کنارتون نفس بکشیم. اما ضمن خداحافظی از خدمت شما در این بخش، یعنی بخش اول، از شما دعوت میکنم که شنونده برنامه پیدا و پنهان باشید و لحظات بسیار خوب و ناب و ارزشمندی هم برای هممون انشاءالله رقم بخوره. زندگیتون خوش، فعلا خداحافظ.
توجه. بسم الله الرحمن الرحیم. این صدای انقلاب اسلامی ایران است. این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
امروز باید شعار همون شعار اسلامی باشد.
پیدا و پنهان.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو، من رضا مختاری اصفهانی از برنامه پیدا و پنهان در خدمت شما عزیزان هستم. در حضور دو مهمان عزیز، دکتر علی تتری، نویسنده و پژوهشگر، و دکتر محمد حسن نیا، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه، درباره جامعه اشعری و روستایی در دوره پهلوی صحبت کنیم. با شماره پیامک 30035 ما رو از نقطه نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خودتون آگاه کنید.
ایلات و عشاگر در تاریخ ایران تا روزگار معاصر همواره اهمیتی فراوان داشتند. نگاهی به سلسله های حکومتی و دیگرگونی های بزرگ که در تاریخ کشور رخ داده است این مسئله را بیان می دارد. اهمیت و نقش عشاگر ما با حرکت جامعه به سوی تجدد کاهش یافت. برخی برنامه های حکومتی در یک سده اخیر موجب شد عشاگر آرام آرام به حاشیه رانده شده با ادامه آن روند حتی برای ادامه بقای خود به تلاشی توان فرسا روی آورند. جامعه روستای ایران نیز با اصلاحات ارضی به مشکلاتی دچار و با تغییرات ناخواسته در ساخت درونی آن با مسائلی روبرو شد که مهاجرت روستاییان را به شهر در پی داشت. یک کوچه بزرگ که پیامدهای بسیار بر گستره‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور گذارد. به ویژه سیستم کشاورزی ایران را در دهه های بعد با بحران های گسترده روبرو کرد. بعد از کودتا، سیاست جدید حاکمیت ایران در قالب برنامه دوم توسعه که به وسیله آمریکا طراحی شده بود ظاهر می شود. بالاخره اصلاحات ارضی با هدف کاستن از قدرت خوانین، ایجاد طبقه متوسط در روستاها که حامی رژیم باشند و باز کردن روستاهای کم و بیش خودکفا بر روی کالاهای غربی و وارد کردن آنها در معادلات سرمایه‌داری به وقوع پیوست. به دلیل استقبال مالکان، نظامیان و مدیران اجرایی از سرمایه گذاری در بخش صنعت و خدمات در سالهایی بین 1335 تا 1345 بر تعداد سرمایه داران غیر کشاورزی و کارگران شهری افزوده شد و از طرف دیگر بر اثر گسترش دستگاه اداری بر تعداد کارمندان اداری اضافه شده است و شروع به مهاجرت از روستا به شهر در دهه 40 و 50 از کارگران کشاورزی کاسته و به کارگران شهری و کارمندان اداری افزوده شد که خود این امر نیز باعث تبعات اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای گردید.
خدمت دو عزیز بزرگوار سلام و عرض ادب دارم. جناب دکتر حسن نیا، ابتدای صحبت مقدماتی و سلام علیکی خدمت شنوندگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم به نوبه خودم خدمت جناب آقای مختاری اصفهانی و جناب آقای دکتر تری دوست قدیمی بنده عرض سلام و خسته نباشید دارم و همچنین خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو عرض سلام دارم.
آقای دکتر تری،
با نام و یاد خداوند عرض سلام و ادب و احترام خدمت شنوندگان فریخته رادیو گفتگو و جناب عالی جناب آقای دکتر مختاری اصفهانی و همچنین دیگر مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر حسن نیا.
با تشکر از شما که قبول زحمت کردید و تشریف آوردید تا درباره یکی از موضوعات مهم در واقع تاریخ معاصر و همچنین جامعه شناسی تاریخی ایران صحبتی داشته باشیم. جناب دکتر تتری، همطور که میدونید خب جامعه ایران یک جامعه ایلاتی و روستایی بود. در واقع بیش از 60% جامعه ایران تا قبل از اصلاحات ارضی در واقع روستایی و ایلیاتی بودن. در چنین جامعه خب ما میبینیم وقتی انقلاب مشروطه به عنوان یک انقلاب شهری رخ میده، بخشی از ناکامیش رو میشه در واقع وابسته به این موضوع دونست که خب بعدها بعد از مخصوصا فتح تهران در واقع خوانین ایلات و مالکان بزرگ در ساختار قدرت مشروطه نفوذ میکنن و خب ما میبینیم که اون انتخابات مجلس که طبقاتی بود حالت انتخابات عمومی پیدا میکنه کم کم که خب نفوذ در واقع مالکین بزرگ و خوانیلات در مجلس و ساختار قدرت پس از اون زیاد میشه. ما رئیس الوزراهایی داریم که این رئیس الوزراها یا از مالکین بزرگ هستن یا از خوانین ایلات، ولی در دوره رضا شاه ما با یک تحولی مواجه میشیم که خب یک نظامی میاد که میخواد ایدولوژی روشنفکران مشروطه رو پیاده بکنه در جامعه ایران و در ساختار قدرت. یکی از در واقع اهدافی که یعنی وجود داره که میشه گفت که محدودیت برش اعمال میشه جامعه ایلیاتی ما هستش. خب که درسته که حالا بعدها ما مدتی طول میکشه تا تخت قاپو کردن ایلات رخ بده، اما از همون ابتدا به نظر میرسه با وجود اینکه ایل بختیاری ما میدیم که در ساختار قدرت میاد سردار اسد وزیر میشه، ولی بالاخره محدودیت ها در واقع برای جامعه ایلیاتی آغاز میشه به طوری که سلطه و دوله قشقایی از ایل خودش دور میشه و به تهران آورده میشه و بعدها به طور مشکوک هم از دنیا میره. در واقع چه تحولی در دوره رضا شاه بر سر جامعه ایلیاتی و عشایری ایران میاد؟
بله، این بحث بسیار گسترده هست و شاید یکی از مباحث هست که هنوز پروندهش بازه در تاریخ معاصر ایران. بحث جابجایی ایلات و عشایر، بحث تخت قابو کردن، حالا ما فرای اون مباحث سیاسی که وجود داره آیا این کار به درست و به جایی بود در این ایام؟ من یک مقدمه هایی رو بر این سوال حضرت عالی عرض میکنم به پاسخ مستقیم به پاسخ فعلا نمیپردازم، چند تا نکته رو به عنوان مقدمه بحث میگم، بعد انشالله با توجه به وقتی که دارم سعی میکنم نکاتی رو عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز. توجه به فرمان رضا شاه، نخستین شاهی بود که وابستگی ایلی و عشیرگی نداشت در تاریخ ایران. همون چند تای آخر هم شما ببینید، ایل قاجار که وابستگی به طایفه‌های ترک داشت، قبل از اون کریم خان زن که وابستگی به ایلات لک داشت، و همینطوری برید همه عشایر و ایلات ایران وابسته بودن شاهان.
صفوی هم اگر به سلو پایگاه ایلیاتی داشتن، ولی حالا خودشون از صوفیه بودن.
بله،
ولی پایگاه ایلیاتی،
بله پایگاه ایلیاتی داشتن و هنوزم اون قزلباش ها وابستگانشون خب ایلات و عشایر صفوی در اطراف و اکناف ایران پراکنده هستند.
که خود قاجار هم از همون قزلباش،
بله قاجار هم یکی از ایلات صفوی در کل به شمار میان. بله احسن خدمت شما عرض کنم، رضا شاه خب پایگاه ایلی و عشیرگی نداشت. خب این به لحاظ سیاسی بخوایم بررسی بکنیم، میشود گفت خب یه خطری از سوی ایلات و عشایر احساس میکرد که شاید حکومت ایشان با حضور ایلات و عشایر قدرتمند تداوم چندانی نداشته باشه. دوباره یکی از ایلاتی که حتی اطرافیانش بودن، کسی از سران ایلات همونطوری که شما اشاره فرمودید، یکی از ایلات قدرتمند این دوران ایل بختیاری بود که هنوز شاکلش حفظ شده بود، سران و رهبری کاریزماتیکی داشت هنوز و میتونست به عنوان یک عامل خطر باشه. یک بحث سیاسیه که رضا شاه به دنبال این رفت، در یک برنامه میان مدت و بلند مدتی ایلات و عشایر رو یک جانشین یا همون در اصلاح تاریخیش تخت خواب. جالبه بدونید در همین ایامی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، طبق آماری که وجود داره بر اساس گزارش‌ها و مستندات، 25% از جامعه روستایی و عشایری ما که حدود 80% گفته میشه در بازه زمانی دهه‌های 10 و 20 خورشیدی، یعنی از سال 1300 تا 1320 خورشیدی، حدود 80% از جمعیت ایران و جامعه ایلی و عشایر ایران تشکیل میدادن، حدود باز 25% از این جمعیت عشایر بودن. این آمار رو بعداً ما سال 50 بررسی میکنیم به 5% تقلیل پیدا میکنه. اکنون میدونید آمار عشایر ما حدود 1%. منظور ما همون کوچنشینان هستن،
نه که هنوز زندگی ایلی کوچنشینی دارن،
یک جانشین نیستن، روستایی نیستن. جامعه روستایی ما همونطوری که خدمتتون عرض کردم با عشایر حدود 80% بودن. بعد از این دوران هست که ما میبینیم تحولات اجتماعی زیادی اتفاق میفته، یعنی بسترهایی ایجاد میشه برای این تغییرات و آمار و ارقامی که بعد از بویژه دهه 30 که دقیق تر هست بررسی میکنیم، میبینیم که اتفاقاتی که افتاده این دوران، سیاست حکومت مرکزی مبناش این بوده که زندگی عشایر و روستاییان تغییر پیدا کنه. نگاه کنید به لحاظ اقتصادی، حالا مسئله سیاسی اجتماعی رو تا فرصت کمی که داریم من خدمتتون عرض کردم، مؤثرترین جمعیت و طبقه اجتماعی این دوران هم به لحاظ اقتصادی همین روستاییان و عشایر بودن. توجه بفرمایید ما هنوز وارد دوره اقتصادی و صنعتی نشدیم در این دوران پهلوی اول رو دارم عرض میکنم، ما در دهه 40 دیگه آغاز میکنیم، یعنی صنعت وارد شهرها صنعتی میشن، کارگرای ماهر نیمه ماهر نیاز داریم، اما این دوران هنوز ما آغاز نکردیم. میخوایم مثلا از دهه دوم این دوره، یعنی 1314-15 به بعد هست که وارد بحث صنعتی شدن ایران پیش میاد. برخی از نظریه پردازان، روشن فکران و تئوریسین‌های اقتصادی که وجود دارن میخوان یک برنامه‌ریزی برای صنعت و اقتصاد صنعتی بکنن. در این دوران هنوز ما شاهد هستیم که شاخص درآمد جمعیت روستایی، جمعیت شهری پایین هست سطح درآمدش و هنوز تحولات چشمگیر رو نداریم. از این رو به لحاظ اقتصادی شاید میخواستن مقداری امنیت هم ایجاد بشود. این خاص طبقه تجار و بازرگانان بوده، همونطوری که شرف فرمود تا قبل از این دوران که میشه دوران اول مشروطه، همون 15 سال اول مشروطه، یکی از معضلات بزرگ مملکت ناامنی و وجود قطاع و طریق هست در اقصی نقاط کشور که این مهمترین عاملش همین ایلات و عشایر بودن. یعنی یک بهانه هم اینجوری بوده به لحاظ اقتصادی که بتونن یک امنیتی رو ایجاد بکنن که نتیجتاً یه بحث امنیتی، یه بحث تولیدی از سوی اومدن یک کار اقتصادی رو انجام بدن، اما صدمه‌ای که به تولید ما خورد این دوران تا همین لحظه هم که من خدمت شما هستم هنوز تبعاتش ادامه داره.
حالا دکتر برمیگردیم در مورد مثلا پیامدها صحبت میکنیم. آیا دکتر حسن نیا، آیا نمیشه گفت که مثلا بخشی از این محدودسازی در واقع روستاییان و عشایر به نوعی محدودسازی مالکان بزرگ و قوانین ایلات بوده در ذهن روشنفکرانی که برآمده از انقلاب مشروطه بودن و احساس میکردن که بخش عمده‌ای از ناکامی انقلاب مشروطه ورود و حضور در واقع مالکان بزرگ و قوانین ایلات در ساختار و قدرت بود که باعث شد جامعه ایران و انقلاب مشروطه به مهمترین هدفش که توسعه جامعه ایران بود دست پیدا نکنه؟
خب من با توجه به صحبتهایی که جناب آقای دکتر تطهری کردن و با توجه به اون مباحثی که شما مطرح کردید یه مقدار با یک نگاه تحلیلی تر پیش ببرم که ما یه چند تا عنصر داریم در ایران. یکی نفته، یکی نیروهای نظامی ماست، یکی بحث اینه که کارایی ایلات و عشایر کجا هستش. تحولات جهانی بر ایران خیلی تأثیر گذاره. ایران در خیلی از چیزها در دوره پهلوی اول خود به خود به مسائل بین المللی کشیده میشه، از جمله در نفت کشیده میشه، روابط بین الملل ما تغییر پیدا میکنه. بعد کم کم اون بحث استیت اند نیشن که حالا قبلنها در قرن 14 و 15 در اروپا بود، کم کم اینجا تقسیمات کشوری ما در دوره پهلوی اول شکل دیگری میگیره. در سال 1316 قانون تقسیمات کشوری شما از هشتستان میشه به خیلی از وسیع تر میشه. اینا مباحثی است که در اینجا ما باید در عین اینکه جامعه عشیره‌ای و قبیله‌ای رو داریم در روستاها و عشایر رو بررسی میکنیم، در دوره پهلوی اول اینها رو ما باید مورد بررسی کنیم. بحثی هم که آقای دکتر تطهری عنوان کردن، بله یه بحثم که خیلی مهم بود بحث امنیت بود که شما اسناد دوره قاجار تا دوره پهلوی اول و حتی پهلوی دوم یه بحثی که همه جا مطرح میشه تو صورتبندی اجتماعی ما، تو تحولات اجتماعی، چپاول کردنه، غارت کردن و چپاول کردنه. و اینو ممکن بود خیلی جاها ببخشید میگن اینو بد ندونن، میگن حقمون دولت جای دیگه میخوره، ما باید از اینا انتقام بگیریم. خیلی برای خودشون بار منفی نداشته، یعنی بار منفی برای خودش نداشته، الان ممکن بار منفی داشته باشه.
آقای دکتر تطهری، شما به مسائل اقتصادی در واقع اشاره کردید. یه نکته ای که هست مثلا مسئله خود نفت، اون سهامی که در واقع بختیاری ها در نفت دارن و به نوعی میشه گفت که رقیب اقتصادی دولت هستن. مثلا ما میبینیم که موقعی که بحران مالی برای دربار رضا شاه ایجاد میشه و رضا شاه به پول نفت احتیاج داره، خب ما میبینیم از سال 1309 هستش که در واقع رضا شاه مأمور میکنه تیمورتاش رو که این ماجرای پول نفت رو حل بکنه، چون دربار با بحران مالی مواجه شد. خب بخشی از پول نفت در واقع به جیب بختیاری ها، قوانین بختیاری میرفت که اینها به نوعی میشه گفت که یک رقیب اقتصادی بودن. یه بخش دیگه مسئله اقتصادی خود در واقع این هست که ما میبینیم که تجار و اصناف جزو نیروهایی بودن که ابتدای سلطنت رضا شاه پایگاه اجتماعی و طبقاتی سلطنت رضا شاه بودند، چون احساس میکردن مخصوصا توی در واقع سرکوب خزعل و اینها احساس میکردن که یک امنیت راه‌ها و امنیت تجارت قرار برقرار بشه. تا چه اندازه این مسائل در نگاه در واقع دولت‌ها در دوره سلطنت رضا شاه نسبت به عشایر وجود داشت؟
توجه بفرمایید، بحث نفت رو خب آقای دکتر حسن نیا سالهاست درگیر هستن و کار کردن، قطعا بهتر از من تحلیل خواهند کرد. همونطوری که ایشون هم اشاره داشتن، من حالا یه نکته دیگه هم اضافه میکنم. نفت فرصتهایی رو برای ما به دست آورد از دوران رضا شاه، ولی از همون زمان چالش های ایجاد کرد. همین بحثی که فرمودین، چطور ممکنه در یک کشوری که نفت ملی هست، هرچند ملی اعلام نشده، ولی خب از این زمان به بعد یک منبع ملی به شمار میاد، کسی اجازه نداره که بره برای خودش معدنی رو ایجاد کنه، مثلا به یک کشور خارجی بفروشه، یک سهامی رو برای خودش تعریف بکنه. یه نکته هست اینجا، یعنی در درون یک کشور یک منبع رو هم دولت تحت کنسرسیوم و حالا اون بحث شرکت نفت انگلیس و ایران تعریف شده که حالا رضا شاه اومده تعدیل هایی در این انجام داد، درصدی رو بالا برد، ولی بعدن ما از اسنادی که به دست آوردیم متوجه شدیم نه، درآمدهای ما زیاد تأثیری نداشته. این جریان خب میدونید دامنه دار شد و یکی از دلایل جنبش ملی شدن صنعت نفت هم همین موضوع بود که فهمیدیم دوره رضا شاه یک بار دیگه کلا رفته سرمون تو بحث نفت. میتونیم حالا چه ربطی به بحث ما میتونیم ارتباط بدیم بحث بختیاری و نفت و از این بابت ارتباط بدیم که یکی از بهانه‌های خوبی بود که به دست رضا شاه افتاد، یک مستمسک بود، خب به لحاظ قانونی هم کار درستی نبود که سهامدار بشن، امنیت و تامین، مگه دولت مرکزی نباید امنیت و بعد وانگهی اون منبع درون مرزهای ایران هست، جایی نیست که بگیم یک مثلا میدان مشترکی هست اونا میتونن به عنوان مزدور برن اونجا حقوق بگیرن و این مباحث بسیار زیادی که بازش کنیم شاید از بحث اصلیمون یک کمی به دور بشه. اما بحث تجار و اصناف هم فرمودین، نگاه کنید در این شکی نیست از ابتدای حضور و قدرتگیری رضا شاه، از همون سوم اسفند 1299 تا لحظه ای که ترک قدرت داشت سوم شهریور 1320، تجار و بازرگانان به عنوان یکی از طبقات مؤثر این دوران به ویژه از دوران مشروطه بروز و ظهور موثری پیدا کردند، در کنار رضا شاه و حامی رضا شاه بودند. در همون مجلسی که ایشون رو قانون اساسی و
مجلس پنجم
اصلاحات 36 و 37 و 38 و 39 رو تغییر دادن و سلطنت رو از قاجار به پهلوی حمایت کردن، اکثر این مجلس رو دست تجار، اصناف، بازرگانان و روحانیون بود. خب اینا حامیانش بودن، اما از قدرت کنارگیری کردن، یعنی از حضورشون در مجلس کمرنگ شد، ولی به عنوان حامیان رضا شاه تا پایان سلطنتش حضور داشتن.
البته خب ما می‌بینیم که تغییر در اتاق تجار میفته که به اصطلاح ما تجار جدیدی رو شاهد هستیم که
صنعتگران
سنتی متفاوت هستن.
ما بروز صنعت رو همین دوران داریم دیگه، صنعت مدرن و نوین ایران
و اینها هستن که وارد
اقتصاد صنعتی میشن، کارخانه داری میشن، کار چه در تهران و چند مرکز که 5 6 تا مرکز هم بیشتر نیستن در ایران. حوزه صنعت ما هنوز شهرستان و اینا تامین پیدا نکرده، اینا حامیان هستن و تا پایان قدرت گیری هم در کنار رضا شاه و سیاست هایشون میمونن. شما دقت کنید زمانی که اتاق بازرگانی تشکیل میشه، اتاق بازرگانی تهران، خب شهرستان ها از قبلش هم فعالیت داشتن، از 1305 به بعد که اتاق تهران تحت مدیریت خود شخص امین الضرب دوباره بعد از دوره مظفرشاه حیات دومش آغاز میشه، اینا در درون هیئت مدیره و هیئت رئیسه جنرال ها و کسای نظامی هم هستن، یعنی ترکیبی از بازرگان ها و جنرال های نظامی دوران رضا شاه هستن که در کنار هم دارن کار میکنن و حضور و بروز دارن. یعنی این طبقه رو این دوران به ضرس قاطع میشه گفت که در کنار رضا شاه بودن دیگه، این یه چیزی نداره شبهه و ما بتونیم مثلا گمانی بهش وارد بکنیم و شبهه بهش وارد
حالا
بکنیم.
من حرفم اینه که به اصطلاح اینها به نوعی یکی از در واقع چیزهایی که مطالباتشون از سلطنت رضا شاه امنیت تجارت هستش و این امنیت تجارت خب در بخش غربی کشور با مخاطره مواجه هست. من ارتباط بین این طرفداری و مطالبه رو و موضوع در واقع ایلات و عشایر،
بله دقیقا، من در فراز قبلی هم خدمتون اشاره کردم، اصلا یکی از بحثای تخت قاپو کردن یکی از اهدافش ایجاد امنیت بود و قطعا یکی از طبقاتی که خواستشون این بود و درخواست داشتن بارها بارها از رضا شاه همین طبقه تجار و بازرگانان بودن. اونها بعد از 15 سال نخستین دوره مشروطه یک دوره ناامنی ناامید شدن. شما نگاه کنید در مجلس اول نزدیک به 80% از نمایندگان، این 125 تا نمایندهی که اسمشون ثبت شده در مجلس اول مشروطه، نزدیک به 80% بازرگانان، تجار، اصناف بودن. بعد از اون دوران، دوره دوم که همونطوری که اشاره فرمود انتخابات عمومی شد، درسته اون، ولی مشارکتی هم نداشتن اینا چندان، ناامید شدن، ناامنی بیشتر شد، اجناسشون و امتعهشون رو نمیتونستن جابجا بکنن. وقتی که رضا شاه حضور پیدا کرد، یکی از تبعات حضورش ایجاد امنیت بود و ترسی که مردم از دیکتاتور داشتن. بسیار از ایلات و عشایر رو سرکوب کرد، خب اون تبعات اقتصادی به جای خودش، ولی اینجا به نفع، یعنی یک منافع مشترکی هم با هم داشتن، یک دشمن مشترکی هم داشتن، شاید بشود اینطوری عنوان کرد که هم تجار و رضا شاه
ساختار قدرت.
بله،